بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ذلیلت کرد،
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الأعظم حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلوات ایناد بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محور سخن بحث از دفاع از شخصیت وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. در بحث از عصمت مطلقه خاتم الانبیا بیان عقل و بیان آیات شریفه قرآن مخصوصا ذیل آیه شریفه تطهیر و آیات دیگر بحث‌های گذشت. عرایز ما در این چند جلسه باقی مانده متوجه پاسخگویی به بعضی از آیاتی شد که متاسفانه از جهت جهل و غرض دستاویز بعضی از جهال و مقرضین واقع شده است. یکی از آیاتی که مورد توجه بوده است و هست همکنون آیه شریفه 37 از سوره احزاب هست. در این آیه شریفه سخن از ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش شده است، زینبی که همسر پسرخوانده پیامبر بود و بعد از طلاق از او به عقد خاتم الانبیا در آمد. وقتی ظاهر آیه شریف خوانده می شود هیچ گونه توبیخی نسبت به ساحت مقدس پیامبر دیده نمی شود. اما چه کار کنیم که متاسفانه و مع الاسف بعضی از کتاب‌ها، بعضی از مقرضین، بعضی از دشمنان خاتم الانبیا مطالبی رو به دروغ نسبت به حضرت دادن در ذیل آیه شریفه که به ناچار باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. مطلبی رو در جلسه گذشته از کشاف زمخشری عرض کردیم که از مفسرین بزرگ اهل تسنن جارالله زمخشری در ذیل آیه شریفه و غیر از کشاف زمخشری دیگران از اهل تاریخ و تفسیر و حدیث اهل سنت همین مطلب رو نقل کرده بودند که تمام اون نقل نعوذ بالله و نستجیر بالله تقبیح و تنقیص شخص خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم می شد. مطلبی که در جلسه قبل گذشت گفتیم این نقل با توجه به آیات شریفه قرآن هیچ گونه همخوانی ندارد، جایی که قرآن می‌فرماید ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه پیامبر خداوند رو به خشم در نیاورده است و هیچگاه خداوند پیامبر رو رها نکرده است. این نص قرآن در سوره ضحا هست. این نص با این نقل ضعیفی که در کتب اهل تسنن آمده هیچ همخوانی ندارد. گذشته از تعارض این نقلیات باطل با خود آیات شریفه قرآن، هیچ عقل سلیمی هم باور نمی کند که پیامبر عظیم الشأن اسلام که انک لعلی خلق عظیم هست، بزرگترین معلم اخلاق و با تقواترین متقی عالمیان هست، دست به عملی بزند که سنخیتی با این روحیه خاتم الانبیا نداشته باشه. نکته سومی که در این جلسه باید مورد بررسی قرار بدیم، نقلیات دیگری است که همخوانی با آیات شریفه قرآن دارد. اگر قرار است ما نقلی رو تحت عنوان شأن نزول در ذیل آیه شریفه بیان کنیم و مورد قبول قرار بدهیم، باید اون نقل همخوانی با آیات شریفه و با عقل سلیم و سیره عقلا داشته باشه. اون نقلی که با بدیهیات عقلی و عقلانی و با صریح آیات قرآن همخوانی ندارد، دروغی بیش نیستش. هر بزرگی هم فرموده باشد، ما اسیر نام و عنوان نیستیم، ما تابع عقل سلیم، بدیهیات عقلانی و نصوص صریح وحیانی هستیم. مطلب حقش این است با توجه و مراجعه به کتب، بیشتر کتب شیعه و همچنین بعضن بعض از کتب اهل تسنن مثل روح المعانی آلوسی، به این حقیقت میرسیم. داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش این چنین بوده است. زینب بنت جحش دختر عمه خاتم الانبیا است. زینب دختر عبدالمطلب می شود، یعنی نوه دختری حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه است. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام زینب بنت جحش رو خواستگاری کرد، اما نه برای خودش، برای پسرخوانده خودش زید. تصور زینب بنت جحش این بود که این خواستگار خود پیغمبر است. لذا در وهله اول زینب ناراحت شد و نپذیرفت. عبدالله داداشش هم ناراحت شد و قبول نکرد. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رو خدا حمایت کرد. خداوند فرمود که زینب و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آیه 36 از سوره احزاب. در بحث شورا ما روی این آیه خیلی مانور دادیم، از آیاتی که بحث شور و مشورت رو محدودش میکنه، نه مطلق و لجام گسیخته، همین آیه 36 از سوره احزاب است. آیه نازل شد به حمایت از خاتم الانبیا. خداوند فرمود وقتی پیامبر و خداوند امری رو اختیار میکنند، چون پیامبر عصمت مطلقه دارد، خدا هم که خالق هست، رب الارباب است، حکیم علل اطلاق است، دیگه جایی برای زن و مرد مؤمنی باقی نمیمونه که اما و چرا بکنه. لذا وجود مقدس خداوند حامی رسول الله شد. وقتی خداوند حمایت از پیامبر کرد، زینب بنت جحش کوتاه آمد، عبدالله داداشش هم کوتاه آمد، قبول کردند به اصل این ازدواج. ازدواج انجام شد. زینب بنت جحش آمد خانه پسرخوانده خاتم الانبیا زید ابن حارثه. مدتی گذشت، پس یک نکته ای که در این نقل به چشم میخوره اینی که پیغمبر خواستگاری کرد، اما نه برای خودش، برای پسرخوانده خود. اگر نعوذ بالله من استجیر بالله پیامبر میلی به زینب بنت جحش داشت که از همون ابتدا خواستگاری میکرد برای خودش، یا حداقل وقتی زینب امتناع کرد از قبول ازدواج با زید، پیامبر اونجا میگفت خب برای خودم ازدواج قبول کن. همینی که پیامبر در همون قدم اول هیچ میلی برای خود نداشته نسبت به این موضوع، دروغ بودن نقلی که عرض کردیم از کشاف زمخشری رو ثابت میکنه. ازدواج انجام شد، زینب بنت جحش آمد به خانه زید بن حارثه. بعد از مدتی زید آمد خدمت پیامبر، عرضه داشت یا رسول الله تأذن لی فی طلاقها، به من اجازه میدی همسرم رو طلاق بدم؟ فإن فیها کبرن، او خیلی در برابر من تکبر میورزد، فخر فروشی میکنه، میگه من از خاندان عبدالمطلب هستم، از اقوام و عشیره پیامبر هستم، تو از کجا آمدی؟ او تکبر و فخر فروشی میکنه در برابر من. و انها لتؤذیننی بلسانها، دائما زخم زبان میزنه و مرا اذیت میکنه. این شأن نزول رو با این بیانی که خدمتون عرض میکنم در جلد 22 بهار مرحوم علامه رحمت الله علیه صفحه 218 میتونید ببینید. پیامبر وقتی این کلام رو از زید شنیدن فرمودن امسک علیک زوجک و اتق الله، همسرت رو نگه دار واسه خودت، تقوا داشته باش. طلاق یعنی چی؟ سعی کنید با همدیگه در کنار هم زندگی داشته باشید، جدایی معنا نداره. نکته دومی که در این نقل از پیامبر، مانع شدن از اصل طلاق و امر فرمودن که طلاق انجام نشه. اگر نعوذ بالله من استجیر بالله پیامبر میلی به این ازدواج داشتن، خب از خدا خواسته میگفتن باری کلا میخوای طلاق بدی، آفرین طلاق بده، من هم کمکت میکنم. واقعا که همچین مطلبی اتفاق نیفتاده. وجود مقدس خاتم الانبیا منع کردن زید رو بر انجام طلاق. ولیکن خلاصه زید به اینجاش رسیده بود، او اذیت میکرد تو خانه زید رو، زیدم آخرالامر طلاق داد زینب بنت جحش را. در عرب جاهلی رسم بود، در حکم الهی اولی که در زمان انبیا بیان شده بود و در آیین حضرت ابراهیم سلام الله علیه، این حکم بود که ازدواج با عروس حرام مؤبد است. اگر کسی پسری داره، همسری رو اختیار میکنه این پسر، این زنه میشه عروس این شخص، ایشون پدر شوهره، حرمت ابدی میاره. اگر بین این دختر و پسر جدایی انجام بشه، این دختره هنو عروسه و ازدواج با او حرام است. از این جهت میگیم حرمت ابدی در ازدواج محقق شده، گرچه الان از همدیگه جدا شدن، اما حرمت ابدی در مسئله ازدواج هنوز بین این پدر شوهر و بین این عروس وجود داره تا وقتی از دنیا برند. این حکم آیین حضرت ابراهیم بوده، حکم اسلام هم هست. اما در عصر جاهلی یک مطلبی رو هم اضافه کردند و اون مطلب اضافه این بود که اگر کسی پسرخوانده‌ای داشته باشه و اون پسرخوانده ازدواج کنه، اون دختری که به عقد این پسرخوانده در میاد مثل عروس واقعیه و حرمت ابدی شامل حال او هم می شود. لذا اگر زینب و زید بن حارثه از هم جدا بشند، تا وقتی پیامبر زنده است و زینب بنت جحش زنده است، به هیچ عنوان نمیتونن با هم ازدواج کنن. این فرهنگ جاهلی عرب بود قبل از اسلام، این حکم اسلام نبوده است. و پافشاری عرب بر این سنت غلط خلاصه تا اون موقع آمده بود و پیامبر در مقام بیان بود که این مطلب رو تذکر بده، اما می ترسید که مردم قبول نکنند و ترس حضرت هم عقلایی بود. لذا وقتی زینب بنت جحش از زید بن حارثه جدا شدند، تو قلب پیامبر گذشت که موقعیتی فراهم شده تا حکم الهی رو برای مردم بیان کنه و بهترین بیان اینه که خود پیغمبر عمل کند. بهترین راهکار برای برچیدن این سنت غلط عرب جاهلی اینه که پیامبر قدم به میدان بگذاره با زینب بنت جحش که همسر پسرخوانده او بوده است ازدواج کنه تا این مطلب تمام بشه. لذا اونی که در قلب پیامبر گذشت این بود که پیامبر خواست به خاطر اجرای حکم الهی با زینب بنت جحش ازدواج کنه، اما باز می ترسید و تخش الناس. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک، یا رسول الله به یاد بیار که زید اومد طلاق بگیره، بهش امر فرموده همسرتو نگه دار و اتق الله، تقوا داشته باش یا رسول الله، و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، یا رسول الله مخفی کردی در قلب خودت مطلبی رو که خدا آشکارش کرد. یا رسول الله چرا مخفی کردی؟ و تخش الناس، ترسیدی از مردم، به خاطر همین پنهانش کردی. ترس یک ترس عقلایی بوده، لازم مذمتی وجود نداره در آیه، توبیخی هم نکرده خداوند در آیه، چون بعدش میفهمد والله احق ان تخشا، احق افعل تفضیل است، در برابر حق است. پس ترس پیامبر از مردم حقی بوده است. چرا؟ به خاطر رسم و رسوم جاهلی که در قلب مردم هنوز زنده بوده است. اونی که خداوند پرده از او برداشت حقیقت این ازدواج بود، و اونی که پیامبر در قلب خودش مخفی کرد انجام این ازدواج بود. تا اینجای مطلب کجای این مطالب توبیخ پیامبر میشه، تنقیص پیامبر میشه و اجازه میدهد این اراجیفی که بعضیا به خودشون اجازه دادن تو کتاباشون رو بیاره تایید میکنه؟ هیچ کدومش. وجود مقدس خداوند خطاب به رسول الله فرمودند والله احق ان تخشا، یا رسول الله ترس از مردم رو بذار کنار، استرابی نداشته باش، مطلب رو بیان کن، ازدواج انجام بگیرد، به خاطر اینکه بعد این حکم در بین مردم همگانی بشه، حکم جاهلی باید از بین بره. لذا وجود مقدس خاتم الانبیا بعد از طلاقی که صورت گرفت بین زینب و زید ابن حارثه، آمدن چیکار کردند؟ به امر خداوند تن به این ازدواج دادن. کلمه دیگری که در آیه هستش میفرماید که و تخش الناس والله احق ان تخشا فلما قضى زید منها وترن، زمانی که زید جدا شد از زینب زوجنا کها، ما به عقد درآوردیم زینب رو برای تو. پیامبر می ترسد از عصبیت جاهلی مردم، اضطراب دارد که اگر حکم الله رو بیان کنه اینا بخواد چیکار بکنن، اصل دین رو بیان مورد تمسخر و شخصیت پیامبر رو تنقیض کنن. خدا می فرماید نه نه ترس، کار رو انجام بده، ما این عقد رو انجام می دهیم، ما این ازدواج رو انجام می دهیم. پشتوانه ازدواج پیامبر با زینب خداه، نه شهوت و نگاه حرام، نه شهوت و نگاه حرام. پشتوانه این ازدواج خود خداوند است، نه شهوت و غضب و نگاه حرام. نعوذ بالله من استجیر بالله. وجود مقدس خداوند علت این ازدواج رو هم در آیه بیان فرموده. یا رسول الله ازدواج رو انجام بده، از مذمت مردم هم نترس، کار خدا رو صورت بده. یا رسول الله میدونی چرا ما میخوایم این کار انجام بشه؟ چون حکم الهی این بوده، اینا عوضش کردن. بعد خدا در ادامه میفرماید لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم اذ قدم منهن و ترا. حکم الله این بوده که این ازدواج حلال است. جاهلیت عرب قبل از اسلام این حلال رو حرام کرد. لحاظا بعضی از مؤمنینی که این حقیقت رو میدانند میترسن این کار رو انجام بدند. یا رسول الله شما انجام بده تا این حکم الهی ثابت بشه. و اگر مؤمنی بعدها این ازدواج رو انجام داد، کسی مذمتش نکنه و رمی به کفر و شرک جاهلیش نکنه. این حکم الله اینه، نه اینه این که اینا برای خودشون درست کرده اند. پس علت این ازدواج و علت این امر به ازدواج هم در خود آیه شریفه قرآن آمده است. پس اولا ساحت مقدس پیامبر بری است از اون چه که به دروغ به خاتم الانبیا در بعض از کتب نسبت دادند. دو، مجری این امر ازدواج خداوند است. منشأ این ازدواج حکم الله است. سه، اگر پیامبر تن به تعدد زوجات میدهد روی شهوت و مسائل این چنینی نیست. در پس هر ازدواج پیغمبر یک مطلبی نهفته است، یک فلسفه این نسبت به اصل احیای دین نهفته است. در مورد ازدواج خاتم الانبیا با زینب بنت جحش که خداوند مجری این عمل هست و خدا عامل این ازدواج هست، خدا میخواد احیا بکنه یک حکم شرعی رو در امت. اما چون مردم زیر بار نمیرند، پیامبر رو امر میکنه که این کار رو انجام بده. اون وقت شما تاریخ رو نگاه کنید، بی حیایی بعض از صحابه رو نگاه کنید، بی شرمی و بی عدالتی بعض از صحابه رو نگاه کنید که بعد از آنی که پیغمبر این ازدواج رو به امر خداوند انجام داد، بعضی از صحابه تو مدینه اومدن به پیغمبر تهمت زدن، در برابر پیغمبر ایستادند، گفتن پیغمبرم آره؟ یعنی اون چی که پیامبر ازش میترسید باز در امت انجام شد. بی حیایی و بی شرمی بعضی از نمازخونا و بعضی از صحابه پیغمبر رو ما بعد از این عمل پیغمبر داریم میبینیم. هنوز هم آقایون در کتابهاشون متاسفانه این لاتعالات رو دارن مینویسند و ساحت مقدس قرآن و خاتم الانبیا رو لکه‌دار میکنند. پس این آیه شریفه یک نکته مهمی هم که بهش متذکر میشه اینه که تعدد زوجات پیغمبر طبق اوامر الهی صورت گرفته. و این الان از شبهه های به روز است. در اکثر قریب به اتفاق جایهایی که به هر حال برای امر تبلیغ و تدریس رفت و آمد هست، یکی از شبهاتی که مرد و زن الان دارن مطرح میکنن و برگرفته از بیشتر سایت ها و شبکه های غیر مسلمان هستش، بحث تعدد زوجات پیغمبر است. آشنایی با فرهنگ قرآن انسان رو در مسیر صحیح پاسخگویی به این مطالب قرار میده. و اما نکته آخر بحث، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که این نقلی که ما در اینجا عرض کردیم مجلد 22 بهار بود، مرحوم علامه بیان فرمودند. بیان مرحوم علامه هم در ذیل این حدیث خواندنی هست. مرحوم علامه بعد از نقل حق مطلب در ذیل آیه شریفه یکی دو تا مطلب رو تذکر میدند. همونطور که در ابتدای بحث عرض کردم، مطالب قبیح و وقیحی که نسبت به ساحت مقدس پیامبر در کتب اهل سنت نوشته شده، متاسفانه درون مرزهای حوزه فکری شیعی هم عده‌ای از مغرضین کرده اند، من جمله بعضی از احادیث که منسوب شده است به بزرگان شیعه. مرحوم علامه رحمت الله علیه نمونه این احادیث رو نقل میکنه در مجلد 22 بهار صفحه 215. بعد میفرماید که فی الحدیث قرابتون شدیده، فی الحدیث قرابتون شدیده، بل فیه ازراء به مقام نبوه و کذالک یشکل انتصابه الی امام صادق سلام الله علیه. ایشون میفرماید بعض از روایات وارد کتابهای ما هم شده است که ما این روایات رو قبول نمی کنیم. حرف ما همون عرضی بود که بنده مطرح کردم. مرحوم علامه میفرماید در این یکی دوتا روایتی که نقل شده است و تأیید اون حرفای باطل رو میکنه، فیه قرابتون، در این حدیث یک قرابت بسیار جدی وجود داره، بلکه مفاد و مفهوم این حدیث در مقام رد و توبیخ و توهین به مقام نبوت و رسالت است. و گذشته از اون، همین اشکالات سبب میشه که در اصل انتساب این حدیث به وجود مقدس امام معصوم ما اشکال کنیم و تردید داشته باشیم که اصل انتساب مطلب به امام معصوم دروغ بوده باشد، چون معصوم خلاف عقل سلیم و بدیهی عقل و خلاف صریح قرآن حرفی نمیزنه. این حرف کذبی بیش نیست که به معصوم نسبت داده شده است، یا حداقل بخوایم بگیم معصوم در مقام تقیه و توریه بوده است نه در مقام بیان حقیقت. لذا امام در حال تقیه مطلب ازش صادر شده و این مطلب مطلبی نیست که امام در مقام بیان او بوده باشد، پس لذا باز مطلب بریء می شود از ما اراد خدا و ما اراد امام معصوم سلام الله علیه. زیبایی سخن ائمه اطهار علیهم السلام رو بعد از نقل آیه شریفه در کتب تفسیری شیعه مثل کتب تفسیری برهان، نور الثقلین، صافی و دیگر جاها میتونید ببینید. علاوه بر اون عرضی که ما داشتیم در ذیل آیه شریفه که کلام معصوم بود به نقل از بهار مرحوم علامه رحمت الله علیه، حتی آلوسی در تفسیر خودش از وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه مطلب بسیار زیبایی رو نقل میکنه. در ذیل آیه شریفه روح المعانی جلد 22 صفحه 24، چاپ‌ها مختلف باشه، شما به اصل آیه 37 سوره احزاب میتونید مراجعه کنید. آلوسی در ذیل آیه مینویسد یا والمسلم ما ذکرناه ان زین العابدین رضی الله تعالی عنه. آلوسی کلام رو از امام سجاد نقل میکنه و میگه مسلم در داستان زینب بنت جحش و زید ابن حارثه کلام زین العابدین است، که جمهور علما هم همین مطلب رو نقل کرده اند که وجود مقدس خداوند در این آیه شریفه که در مقام عتاب خطاب به زید از لسان پیغمبر داره میفرماید امسک علیک زوجک، همسرت رو نگهدار و اتق الله، وجود مقدس امام سجاد بنابر نقل آلوسی در ذیل آیه شریفه این چنین فرموده است. حضرت میفرماید خلاصه عتاب آن است. چرا به زید گفتی امسک علیک زوجک، در حالی که به تو اعلام کرده بودیم که آن زن به زودی از زنان تو می شود؟ بعد امام سجاد می فرمایند این بیان کاملا با آیه شریفه همخوانی دارد، زیرا خداوند متعال فرموده بودند که آشکار کننده است آنچه را که در قلب پیغمبر مخفی ماند و فقط ازدواج با آن زن از جانب خدا با کلمه زوجناکها آشکار شد. پس اونی که در قلب پیغمبر محفوظ ماند امر خداوندی بود که امر به این ازدواج کرده بود پیامبر به خاطر ترس از مردم. اینی که میگیم ترس، نه اینکه پیغمبر ترسی که ماها دوچارش میشیم بگه، پیامبر اضطراب درون داشت که حکم الله وقتی بیان بشه مردم در برابر اصل خدا و حکم خدا و شخص پیامبر زبان درازی کنند، به جسارت بایستند. اما خداوند اون امری که به پیغمبر فرموده بود خودش اومد آشکار کرد با کلمه زوجناکها. حدیث شریفی در جلد 22 بهار مرحوم علامه صفحه 178 از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که به عنوان آخرین مطلب در ذیل آیه شریف عرض میشه. وجود مقدس امام سلام الله علیه میفرمایند و ذالک انه سبحانه اعلم انه یبدع ما اخفاه ولم یظهر غیر التزویج فقال زوجناکها فلو کان الذی اضمره محبتها او اراده طلاقها لاظهر الله تعالی ذلک مع وعده بانه یبدی تا آخر آیه شریفه. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که خداوند سبحان اعلان فرمود هر آنچه را که پیامبرش مخفی داشته است آشکار می کند. اونی که در قلب پیامبر مخفی شد غیر از ازدواج با زینب هیچی نبود و این حقیقت پنهان در قلب پیغمبر رو خداوند با کلمه زوجناکها آشکارش کرد. اگر امام می‌فرماید فلولا کان الذی اظهره محبتها، اگر اونی که در قلب پیغمبر مخفی شده بود محبت و میل به زینب بود یا اراده طلاق زینب توسط زید بود، خدا همینو میگفت. چون خدا در ابتدا فرمود و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، خدا وعده داده در همین آیه اون چی که تو در قلبت پنهان کردی رو من خدا آشکار میکنم. چه چیزی در قلب پیامبر مخفی شده بود؟ میل و محبت به زینب، نعوذ بالله، اراده طلاق زینب توسط زید؟ هرگز. با کلمه زوجناکها امام معصوم سلام الله علیه میفرماید اونی که در قلب پیغمبر مخفی شده بود ازدواج با زینب به امر خدا برای ابطال حکم جاهلی بود که با کلمه زوجناکها خدا آشکارش کرد. و لذا آیه قرآن می‌فرماید پیامبر میل و علاقه و محبت دروغینی که در بعضی از کتب به پیغمبر نسبت داده شده است رو در قلب خود پیامبر مخفی نکرد. اونی که پیامبر در قلب مخفی داشت به خاطر اضطراب درونی از نامسلمان شدن این مسلمانان، اصل ازدواج با زینب بنت جحش بود که اصل این ازدواج به امر خدا بود برای ابطال حکم جاهلی. اینه که با دقت در آیات شریفه این قرآن مسئولیت و معصومیت پیامبر هم استفاده می شود هم حفظ می شود، اما باید دقت در آیات شریفه به خرج داده بشه تا لاطائلات و اراجیف و حرفهای باطلی که بعضی از مغرضین و جهال نسبت می دهند به پیامبر خدای نکرده دستاویز دشمن نشود. ادامه بحث انشاءالله به حول قوه الهی در جلسات آتی.